صلى الله على محمد وعلى محمد. اجل فرج اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه چهارم هستیم از شرح خطبه 231 به تنظیم مرحوم فیض الاسلام و خطبه 189 به تنظیم های دیگر. بعد نهج البلاغه این خطبه 189. این خطبه همونطوری که مستحضر هستید از اینجا شروع فرمود حضرت که ایمان رو دو قسم کرد، قسمی مستقر رو ثابت در قلب و قسمی آریه بین قلبها و سینه‌ها تا اجلی معلوم و سرآمدی مشخص. آنگاه فرمود که اگر میخواهید از کسی بیزاری بجویید و براءت بجویید، به اون مهلت دهید تا اینکه مرگش فرا رسد، در آن هنگام واقع میشود حد براءت. سپس فرمود هجرت قائم است بر حد اولش، ول هجرت قائم قائمتون ول هجرت قائمتون علی حد الاول، و ما کان لله فی اهل الارض حاجت من مستسر الامت و معلنها. هجرت هم به همون نحو اولش باقی است. در واقع میخواد بفرماید که وظیفه و تکلیف هجرت ساقط نشده، باید هجرت کرد و خدا را نیازی نیست با آنکه پوشیده می‌دارد و آنکه آشکار می‌کند امت را، یعنی دینش رو پنهان می‌کنه آشکار می‌کنه. بنابراین کسایی که هجرت نمی‌کنن و در یه جایی دینشون رو پنهان نگه می‌دارن بایستی بنا به یک حکمتی بوده باشه، یه مصلحتی بوده باشه. خدا احتیاج نداره که کسی دینش رو پنهان کنه یا دینش رو آشکار کنه. لا یقع اسم الهجرت على احد الا بمعرفت الحجت بالارض. اسم هجرت بر احدی بر هیچ کسی واقع نمی شود، اطلاق نمی شود مگر با معرفت حجت در زمین. فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر. پس هر کس که شناخت آن را، یعنی حجت را، و اقرار کرد بدان، او مهاجر است. حالا ما امشب دو تا نکته است که باید روش صحبت کنیم. یکی این معنای حجت چیه؟ چون هم در آیات قرآن کریم به کار رفته، هم در روایات زیاده که زمین خالی از حجت نیست، یا مثلا کتاب الله حجته، ولی الله حجته، امام حجته، پیغمبر حجته، عقل حجته، حجت درونی میگن، عقل حجت بیرونی پیغمبره. حجت چیه؟ یه بحث رو در مورد حجت خواهیم داشت. و حجت گاهی له کسیست، گاهی علیه کسیست. در دعاهای ختم قرآن، نمیدونم شنیدید، وقتی قاریا ختم میکنن میگن خدایا قرآن را حجتی قرار ده برای ما، نه حجتی علیه ما. پس قرآن حجته، منتها گاهی حجتیست به نفع کسی، گاهی حجتیست در زیان کسی، علیه کسی. حجت این دو حالت رو داره، گاهی له کسیست، گاهی علیه کسی یا کسی دیگریست. اینا رو یه خود بررسی کنیم، بعد ببینیم مهاجرت، این هجرت مقصود چیه، که مقصود همجه که از شد و دوباره تکرار خواهد شد، مهاجرت به سوی حجته. و چون حضرت خیلی سریع فرمود لا یقع اسم الهجرت على احد الا بمعرفت الحجت فی الارض، اسم مهاجر یا هجرت بر روی کسی گذاشته نمی شود مگر با معرفت حجت در زمین. خب این رو هم توضیح میدیم انشاءالله. بعد چند تا بحث هست در مورد هدایت، که این ایمان هاری آریه چگونه به هدایت می انجامه. بنابراین یه بار دیگه ملاحظه می فرمایید جمله رو که امشب بهش رسیدیم. سلام علیکم. لا یقع اسم الهجرت على احد الا بمعرفت الحجت فی الارض. این جمله رو ببینیم شرحش میکنیم. جمله ششمین جمله تو این چیزایی که ششمین بخش یا فقره یا به اصطلاح اون دسته بندی که کردیم، در این دسته بندی واقع نشود اسم هجرت بر احدی مگر با معرفت حجت در زمین. در اینجا شرط صحت هجرت به معنای الهیان را بیان فرمود که معرفت حجت است. حجت در لغت چیزی است که با آن مدعی متخاصم ساکت می شود از ادعا کردن. اینا رو جلسه پیش هم دیدیم، اما حالا یه بحث دیگر. علامه حسن مصطفی رضوان الله تعالی علیه در تحقیق بی کلمات القرآن الکریم در معنای حجه چنین می فرماید: اصل واحد این ماده، یعنی ماده این لغت، همان قصد همراه حرکت و عمل است. قصد کردن حج هم همینه، حج به معنای همینه، یعنی قصد کردن. یواش یواش قصد خانه خدا دیگه گفتن حج بهش، یا حج البیت. پس اصل ریشه لغت حجت یا حج قصد چیزی کردنه همراه با حرکت و عمل براش، نه اینکه صرفا بگی من تصمیم دارم فلان کار رو کنم، ولم داره یه کار دیگه میکنی، داره خوابیدی، اصلا کاری در اون راستا انجام نمیدی. قصدشو بکنی، در اون راستا هم حرکت کنی و عمل کنی، اینو میگن حج. و از مصادیق این مفهوم است واکاوی زخم. وقتی یک کسی زخمی رو واکاوی میکنه، تو بهش عمیق بهش نگاه میکنه، و یا کش دادن اختلاف. شما یه اختلافی رو هی میخوای ببینی ریشش چیه، چی شده، تفاوت از کجاست، اینا هم همینه. حجه بر وزن فعله مانند لقمه، چیزیست که با آن قصد میشود در مقام بحث و اثبات دعوی. وقتی آدم داره بحث میکنه یا ادعای داره، یه چیزی رو قصدش میکنه که این چیز رو بیاره مطرح کنه، یه اویدنس رو، شاهدی رو، یه چیزی رو بیاره مطرح کنه، و آورده میشود برای غلبه بر طرف مقابل. محجه همان طریق، اینم باز از حجته، ریشه یه ریشه، همان طریقت واضح مستقیم ظاهری یا معنوی است که قصد سوی آن و آن می شود، هم میخوای به طرفی هم خودشو میخوای، و پیموده می شود برای وصول به مطلوب. در اصطلاح دینی این فرمایشاتشون تموم شد. در اصطلاح دینی نیز حجت کسی یا شاهد و دلیلی است که با آن مخالفان حق مجبور به سکوت می شوند. وقتی که خدا حجتی داره در زمین، مخالفان حق، مخالفان خدا، دین خدا، با اون حجت ساکت میشن، دیگه نمیتونن ادعا کنن. برترین حجت خدا، حجت حق، برترین حجت حق خلیفه خدا بر روی زمین است. برای همین اینجا فرمود که لا یقع اسم الهجرت على احد الا بمعرفه الحجت في الارض. پس با توجه بدان چه آن حضرت علیه السلام در پایان این خود میفرماید، که میفرماید از من سوال کنید، من راههای آسمان را بهتر آشنام تا راههای زمین ها، معلوم میشه مراد معرفت حجت، مراد از معرفت حجت شناخت حقیقی خود امام علیه السلام است. حالا چرا پس با نام عنوان مطرح میکنه؟ چون اگه میگه من دیگران رو اکسکلود کرده بود، دیگران رو از این دایره بیرون رونده بود، امامان دیگر رو، پیغمبر رو، حتی اولیای مادون اونها رو هم از این دایره بیرون رونده بود، ولی اینجاها وقتی گفت الحجه چند تا نگه، یکیش اینه. یکی هم اگه شما دقت کنید، من حالا تو این جلسات خیلی رو تشبیه در تنزیه، تنزیه در تشبیه صحبت نکردم، به اشاره صحبت های عرض کردم خدمتون، ولی نگاه کنید حضرت امیر علیه السلام به یه حالت خیلی خیلی کاملی از تشبیه تنزیه در هم تنیده صحبت میکنن، خودشون رو مطرح میکنن بدون اینکه حقیقت رو در خودشون محدود کنن. یعنی اگر تشبیه محض میخواد صحبت بکنه، الا و من، الا و لله، منم، من فقط خودش رو مطرح میکرد به شفافترین شکل، این میشه تشبیه محض. دیگه هیچ گزینه‌ای، هیچ چیزی قرار نمیداد که خدا غیر از ایشون حجتی داشته باشه. اگرم خیلی تنزیهی صحبت میفرمود، فقط خدا میمون با خودش، هیچ کس دیگه حجت نمیمون، فقط خدا حجت میشه. ولی به یه شکل خیلی زیبا لطیف که هم تقوا درش آیت شده، هم تشبیه رعایت شده، هم تنزیه رعایت شده، هم خودشو معرفی فرموده و دعوت فرموده به نفس شریف خودشون، همین که دیگران رو هم در بر گرفته، دیگران رو هم شامل شده سخنشون. خب پس
دیگران منظور دیگر مامان،
دیگرای مامان، پیغمبر اکرم، اینا رو شامل میشه. و البته اگر الف لام رو الف لام جنس بگیریم، غیر امامان هم میتونه شامل شه. اگر الف لام رو الف لام جنس نگیریم، الف لام معرفه بگیریم، فقط این حجت های شناخته شده رو شامل میشه که در اون زمان خودشون تنها بودن. در اصطلاح دینی نیز حجت کسی یا شاهد و دلیلی است که با آن مخالفان حق مجبور به سکوت می‌شوند. برترین حجت حق خلیفه خدا بر روی زمین است. پس با توجه بدان که آن حضرت علیه السلام در پایان این خطبه می‌فرماید، مراد از معرفت حجت شناخت حقیقی خود امام علیه السلام است. به عبارت دیگر اگر هجرت بر همان حد اول خود برجا بوده باشد که چیه؟ ترک باطل و رفتن سوی حق است. احدی مهاجر نخواهد بود مگر آنکه حق را بشناسد و در تقابل با آن باطل را بشناسد، و این نباشد مگر با شناخت و معرفتی کافی نسبت به امامان معصوم از اهل بیت رسول خدا علیه و علیهم السلام در هر زمان. خب اینا جلسات پیش این مقدار توضیح راجعش داده شده بود. در بعضی از روایات و دعاها از امامان معصوم و خلفای الهی با عنوان حجت الله علی خلقه، ما در ازان میگیم حجت الله، شهادت میدیم که علی امیرالمومنین حجت الله، حالا حجت الله هست علی خلقه و یا حجت الله علی جمیع البریت و الخلیقه، این هم داریم، حجت الله هم داریم، تعابیر مختلفی داریم که الان من هدفم اون کلمه علاست، حجت الله علا، و مانندان ها یاد شده تعبیر شبیه نامده که از حرف اضافه علا معمولا، و از حرف اضافه علا که معمولا نه که نمیتونم و حرف اضافه علا از بردیم و حرف اضافه علا معمولا در معنای علی زد استفاده می شود. البته معنای فوق هم هست به معنای بالا، ولی با حجت که میاد یعنی حجت علا فلانی، حجت علیه فلانی، یعنی حجتی که زد اوست و حجت علیه کسی به زیان اوست نه به سودش. اگر به سودش باشه میشه با لام میگن، میگن حجت له، یعنی حجتون له نه حجتون علیه، که گفتیم در دعاهای پایان قرآن مرسومه وقتی ختم قرآن میکنن قاری ها اینو میگن، میگن خدای قرآن را حجتی قرار ده لنا، لا علینا، نه علیه ما، لنا علینا نه لنا. خب تو تعابیر فارسی هم مدن میگن له و علیه و له، تو اینو که میگن پروز اند کانز، تو انگلیسی دیگه مرسوم میگن پروز اند کانز، تو تعابیر فارسی از عربی گرفته شده میگن که له و علیه. و حجت علیه کسی به زیان اوست نه به سودش. لیکن در اینجا از تعبیر الحجت فی الارض یا الحجت فی الارض، حجت در زمین استفاده شد، نگفت علا یا له، علا کسی یا برای کسی، له کسی گفته نشد، فی الارض گفته شد. شاید برای تأکید بر حجت زنده با بدن عنصری بیرونی در مقابل حجت‌های درونی و روحانی و معنوی بوده باشد، یه بوده باشد میخوام. چون گفتن عقلم حجته، خب عقل حجته، عقل حجت درونیه و اگر کسی با عقل تنها به جایی میرسید دیگه حجت بیرونی لازم نبود، دیگه پیغمبر و امام و کتاب و اینا لازم نبود، معلم و راهنما لازم نبود، هادی لازم نبود، مگردم خواه عقل تو بکار بگیر. عقل به تنهایی کافی نیست. و بعدم ممکنی که بگی که حجت مثلا ملائکه هستن، خداست، اینجور چیزا. برای همین کلمه فلعرض اینو محدود میکنه به کسی که زنده هست در روی زمین، پس حجت خدا رو روی زمین باید بشناسه این شخصی که میخواد مهاجرت کنه، نه حجت خدا رو مثلا در عالم ارواح و عالم عقول یا از ملائکه چیزهای از اون قبیل کسی بگه اینا حجتن. اینا هیچ کنونشون این تعبیر فلعرض اینها رو تعریف نمیکنه. این تعبیر قید فلعرض به نظر من این فایده رو داره که تأکید رو میبره به حجتی که زنده هست در بدن مادی عنصری، اون لازمه و نه یک کسی که رفته، از دنیا رفته یا اصلا به دنیا نیامده، اصلا دنیایی نیست مثل ملائکه همسال هم. و همچنین به خاطر آنکه حجت خدا در زمین هم حجتی است برای خلق، برای میدون دیگه بخیر، برای یعنی چی؟ به نفعش، به سودش، چنانچه او را اسوه و سرمشق قرار دهند و متابعت نمایند از او، و هم حجتی است علیه خلق اگر انکار کنند حق را و عناد ورزند با خدا و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیه مسلم. خب برای این همین دیگه اینجا نگفت که علا خلقهی یا لخلقهی، همینقدر اکتفا فرمود که حجت فلعرض، در همین مقدار اکتفا فرمود، چون حجت فلعرض یه دلیلش میتونه همون بدنی عنصری داشتن بوده باشه، یه دلیل دیگه هم این که نخواسته باشه بگه این حجت به نفع کسیست یا به ضرر کسی، میتونه به نفع باشه میتونه به ضرر باشه. بنابراین شاید معنای حجت در اینجا به معنای محجه، راه واضح مستقیم نیز نزدیک باشد، چرا که امام علیه السلام در اینجا صاحبان ایمان عاریتی را دعوت می فرماید یا دعوت فرمود به هجرت سوی خود، و آنان را یادآور می شود که برای قطع تعلق از آنچه شما را ایستا در دوری و هرمان، در دوری و هرمان از حق نگاه داشته است و طی طریق سوی خدا. پس دو تا چیز هست، یکی بس آدم قطع تعلق کنه تا پاش بسته است، تا زنجیر به پاش داره که نمیتونه راه بره، بنابراین بس این زنجیری از پاش رو بتونه پاره کنه. دیگر اینکه بایستی راه بره، این دوتا لازمه. باید معرفت داشته باشید به حجت خدا در زمین برای این دو امر که آدم طی طریق سوی خدا باید حق را بشناسید و راه هجرت و رفتن سوی او را بدانید، و برای این دو امر باید معرفت داشته باشید به حجت خدا در زمین. پس اینجا صحبت ما این بود که شاید معنای حجت به محجه نزدیک باشه اینجا. گفتیم محجه چیه؟ راه روشن مستقیم، راه زید. واضح مستقیم که اینا همشون ریشه مشترکن، حج، حجت، محجت از ریشه مشترکی هستن. چرا راه مهمه؟ برای اینکه خب شما میخواید هجرت کنید، حضرت هم فرمود برای هجرت بس حجت رو بشناسید. حجت رو بشناسید، هم حق رو، هدف رو شناختید، هم راه رو شناختید. خب در مورد حقیقت حجت داشتن خدای تعالی علیه عبادش، اما حالا خدا حجت داره، حجت الله داریم ما دیگه. اینا تعابیر حجت الله به امامان زیاد به کار رفته. این حجت خدا بودن یعنی چی؟ و خدا چرا حجت احتیاج داره؟ یک آیه در قرآن کریم، چند آیه اینو اشاره کرده. یه جا میفرماید برای اینکه هر کس هلاک شد از روی بیانه هلاک شده باشه، هر کس هم زنده مون از روی بیانه زنده مونده باشه و مردم بر رسولان حجتی نداشته باشن. مردم نگن که اینا رسالتشون خوب انجام ندادن، به ما راهنمایی نکردن اینا. اما این آیه سوره مبارکه انعام که آیه مورد استفاده شیخ ابن عربی زیاد هست و پیروان او، حجت خدا را به یه نحو خاصی معنا میکنه که خب دوستان که خصوص الکم خدمتشون بودیم آشنان با این آیه، و اونا که نیستن من بخشی از خصوص الکم را آوردم یه توضیحی میدم در موردش. قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. بگو حجت رسا، حجت بالغه. حجت بالغه همون حجت رسا، یعنی حجتی که راحت میرسه به طرف، طرف میفهمتش. بگو حجت رسا بلیغ خدا راست، از آن خدا. و اگر میخواست قطعا همه شما را هدایت میکرد. خب در فصل ابراهیمی فصوص الحکم شیخ ابن عربی استشهاد میکنه به این آیه کریمه و میگوید با این هر دو کشف، قبلش دو نوع کشف رو صحبت کرده، الان ما به اون نمیپردازیم، فقط حالا فعلا یه به عنوان یه جمله که بدونید این مربوط به یه بحث پیش از این. با این هر دو کشف آشکار میگردد که حکم نمیفرماید بر ما مگر با ما. خدا هیچ داوری، هیچ حکمی، هیچ قضاوتی، هیچ تصمیمی در مورد ما نمیگیره مگر با ما. حالا یه خورده حرف رو عمیق‌تر میکنم، بلکه ما خود حکم میکنیم بر خود، با خود. بلکه اصلا خدا حکم نمیکنه، ما خودمون بر خودمون حکم میکنیم. لیکن در او، این لیکن در اوش یعنی حکمی که میکنیم خودمون حکم رو میکنیم، لیکن در او یعنی با امکانات، با وجودی که، با شرایطی که او فراهم آورده برامون. مثلا فرض کنید که شما، این مثال رو برای دوستان زدم، یه وقتی که یه نفر میره برای شما، فکر میکنه که شما مثلا کفش احتیاج دارید، میره $50 میده کفش برای شما میخره، درست هم تشخیص داده. خب به هر حال شما یه جوری به او گفته بودید کفش احتیاج دارید، اونم میره $50 میده، میره کفش میخره براتون. یه وقت نه، میگه برو شما خودت هرچی میخوای بخره، اصلا اسم کفش هم نمیاره، هرچی میخوای بخره بر خودت، بودجهشو من تامین میکنم. بنابراین شما خودت حکم میکنی بر خودت از طریق او، در او، یعنی به وسیله پولی که او برات فراهم کرده، تصمیم گیرنده توی خودت. خودم به وسیله وجودی که داده، شرایطی که فراهم کرده، عالمی رو که ایجاد کرده، گفته خودتون بر خودتون حکم کنید، قاضی خودتونید، حاکم خودتونید. برای همین فرمود، و برای همین فرمود فلله الحجت البالغه، پس برای خداست حجت رسا. بر کی؟ علیه کی؟ خدا حجت لله، اما علیه کی؟ تو آیه نمیگه علیه کی، ولی ایشون داره تفسیر میکنه، یعنی بر محجوبان، علیه محجوبان. که هنگامی که به حق گویند چرا با ما چنین و چنان کردی؟ خدایا چرا ما را اینجوری آفریدی؟ چرا این کار کردی با ما؟ چرا اینجور شد زندگی ما؟ چنین و چنان یعنی چی؟ از اموری که سازگار نیست با اغراضشان، یه چیزهایی که تو زندگیشون اتفاق داده که با غرضهاشون سازگار نیست، پس کش میگردد برایشان ساق. این آیات قرآنه، یعنی قیامت برپا میشه، کشف ساق اشاره به قیامته و آن همان امریست که عارفان آن را در اینجا کشف کردن. اونا اون موقع میفهمن، عارفان اینجا فهمیدن، در نتیجه میبینن که حق نکرد با آنها آنچه را ادعا کردن که او کرده بود. وقتی که پرده برمیفته میبینن خدا این کار نکرد با اونا، این کاری که میگن خدا چرا این بلا را به سر ما آوردی، وان از خودشان بوده است چه او نشناخت آنها را مگر همانسان که بودن. خدا علمی غیر چیز خاصی نداشت، یا جای دیگه علمش را راجب اونا نیاورده بود، علمی که راجب اونا داشت از خودشان بود. حالا یه بحثی بعدا از ملا صدرا داریم امشب. پس حجتشان باطل گشت و حجت رسال و حجت رسال برای خدای تعالی باقی مون. پس اینا که میگفتن خدا چرا این بلا را سر ما آوردی، این حجتشون باطل گشت. البته میگه خب پس اون معنای فلا و شاء الله هداکم اجمعین چیست، اونو بعدن توضیح میده. حالا چون به اذان نزدیک شدیم توقف میکنیم برای اذان، بعد نماز، بعد ان شاء الله اونقدر الله
معتذران معذران سرود بلند
الله 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اینکه حضرت امیر علیه السلام دعوت کردند به شناخت حجت و مهاجرت سوی حجت صحبت می‌کردیم که حجت چیه. معنای لغوی حجت رو گفتیم، اونگاه در این مورد که خدا حجت داره و بر عبادش، نظر شیخ ابن عربی در ذیل آیه 149 سوره مبارکه انعام رو دیدیم که ایشون میگن که هر کاری که ما میکنیم خودمون برای خودمون انجام میدیم. این در واقع اوج آزادیه. اصلا شما اگه این بحثای امشب رو نگاه کنید، من تعجب میکنم کسایی که بحثای عرفانی رو حداقل مقدمات رو شنیدن هنوز در بحثش جبر و تفویض گیر افتادن و این مسئله جبر و اختیار، جبر و تفویض برایشون حل نمیشه. اینجاها که شما میبینید میگه که اصلا خدا برای شما کاری نکرده، خدا به شما یه سرمایه رو داده، میگه هر کار میخوای باش بکن، خودتونید که انتخاب میکنید چیکار کنید. و برای همین خدا حجت داره، اگر خدا تصمیم میگرفت برای ما، ما حجت داشتیم نه خدا. روز قیامت ما میتونستیم بگیم چرا ما را اینجوری آفریدی، چرا ما اینجوری هستیم. این ما هستیم که تصمیم میگیم در مورد خودمون، البته در خدا، در خدا رو معنا شو. حالا میگه که پس فلا و شاء الله هداکم اجمعین یعنی چی؟ پس اگر گویی که چیز فایده قول خدای تعالی که فرمود فلو شاء الله هداکم اجمعین، پس اگر میخواست به درستی که هدایت میکرد شما را همگی، میگویم در لو شاء، لو اگر حرف امتناع است به سبب امتناعی. در انگلیسی ما ایف به کار میبریم معمولا برای اگر، در عربی اینو لو به کار میبرم، مثلا میگید انشاءالله. اگر بگید لو شاء الله فرق داره با اینکه بگید انشاءالله. انشاءالله احتمال وقوع داره، یعنی میگید که اگر خدا بخواهد در آینده، هنوز خدا مشیتشو اعلام نکرده، ولی اگر میگید لو شاء الله، اگر خدا میخواست، یعنی معلومه خدا نخواسته. اینا رو بهش میگن شرطی ممتنع یا impossible conditional sentences. پس ایشون میگه لو حرف امتناع است، حرف اینکه محال، امتناع یعنی محال، به سبب امتناعی، به خاطر یه چیز دیگری که محال بوده، چون یه چیز دیگری محال بوده این شرط هم تحقق پیدا نکرده، پس نخواست مگر آنچه را امر بران است. پس خدا چی رو خواسته؟ خدا چیزی رو خواسته که واقعیت هست، چیزی که باید باشه، چیزی که هست رو، چیزی رو که نمیتونه باشه نخواسته. اگر ولی عین ممکن پذیرای چیزی و نقیض آنش در حکم دلیل عقل، ولی به دلیل عقلی در تحلیل ذهنی ما میگیم این میتونست اینجوری باشه، اون تونست اونطوری باشه، اما در واقعیت مثلا شما میگید ما بازی رو میتونستم ببریم، بله یعنی در تحلیل عقلی میتونستید ببرید، ولی با اون جور شما بازی کردید، با اون جور هم که اون تیم مقابلتون بازی کرد شما نمیتونستید ببرید، ولی اینکه بگید ما هر بازی رو امکان داره ببریم، ما حتی در برابر قهرمان جهان هم ممکنه پیروزیم، خب بله یعنی نظر عقلی توی تحلیل ذهنی امکانی که شما تیم شما قهرمان جهان هم شکست بده هست، ولی در واقعیت یعنی چیزی محاله. بنابراین ایشون میگه پس ممکن الوجود از حیث تحلیل نظری و عقلی امکان داره هر جوری باشه، یا هدایت بشه یا گمراه بشه، اما در متن واقع یک حالت بیشتر فرض نداشته، یک حالت بیشتر اتفاق نمیفته. خب ولی اینکه کدام یک از دو حکم معقول، دو حکم معقول یعنی دو حکم ذهنی واقع شود، آن همان خواهد بود که ممکن بران است در حال ثبوتش، یعنی در علم خدا این اینجوری طراحی شده. حالا بخوام یه خود توضیح بدم، مثلا شما میگید نمیشد که مثلا این آشپزخونه اون چیزش اینور بیفته، مثلا این وسایل آزشو و نمیدونم کابینتاش اینور بیفته، میگه از عقلی چرا میشد؟ مثلا میشد کابینت ها رو اینجوری بزنیم به سقف.
رحیم نخواسته.
رحیم نخواسته و اینکه تو علمش در حالی که طراحی کرده بوده این خونه رو، تو طراحی این جاش اونجا بوده، جاش اینجا نبوده. بنابراین میگه در حال ثبوتشان، در حال علم خدا، در اون علم خدا اینا اینجوری بودن، نه اینکه خدا چوز کرده اینا اینطوری باشن، اینا اینجوری بودن. یک از تعابیر که اینا دارن میگن که عالم رو، عالم استمرار و یا اکستنشن و امتداد وجود خداست، نه چیزی که خدا آفریده باشه. آفریدن هم اگر میگیم به یه معنای خاصی میگیم، این که از باطن به ظاهر آورده، ولی اینطور نیست که خدا یه چیزی رو از یه جایی آورده باشه به اسم عالم، خودش رو که باز کرده، خودش رو که منیفست کرده، خودش رو که متجلی ساخته شده عالم. پس عالم در واقع امتداد وجودی خدا، نحوه بودن خدا، یعنی این عالم چیزی نیست جدا از خدا، نحوه بودن خداست. پس در حسدشون میگه که اون چی که واقع شد همون چیزیست که چیزها در حال ثبوتشان، ثبوتشان یعنی چی؟ یعنی در حالی که در علم خدا بودن اونجوری بودن، خدا بهشون گفت شما این پولا دارید، این سرمایه رو دارید، هر جور میخواهید مصرف کنید. اینا گفتن، یکیشون گفت من میخوام مثلا فرض کنید که مسلمان شم، یکی گفت یهودی میشم، یکیشون گفت این ارواح، هی تصمیم گرفتن. بر چه اساسی تصمیم گرفتن؟ بر اساس اون چی که بودن تصمیم گرفتن کجا برن چی بشن. خب و معنای لحداکم به درستی که هدایت میکرد شما را روشن میکرد برایتان. حالا میگه این آیه اصلا معناش، این قسمت آخرش اینه، اگر خدا میخواست بهتون نشون میداد که حقیقت چیه، که شما خودتون قاضی خودتون هستید، ولی خدا نگشود است دیده بصیرت هر ممکنی از عالم را تا امر را در خود آنسان که هست ادراک کنه. خدا چشمای افراد باز نکرده که جهان را آنچنان که هست ادراک کنن. اینا اونجوری که میخوان میفهمن، اونجوری که حجاب هاشون بهشون دیکته میکنه میفهمن، نه اون چنان که جهان در خودش هست. پس برخی از آنان عالمن و برخی دیگر جاهل. پس نخواست و هدایت نکرد ایشان همه گیرا و نخواهد هم خواست. این چنین باشد انگشه اگر بخواهد. آیا خواهد خواست؟ اینجا الان لاشاعه نیست دیگه، انگشه. آیا خواهد خواست؟ این چیزیست که نخواهد شد. بنابراین مشیتش را یک تعلق است و آن نسبتی است که تابع علم است. حالا ما میگیم لاشاعه، نه میگیم اگر میخواست، نمیگه، میگیم اگر بخواد. چی؟ اگر بخواد در مورد خدا امکان داره؟ بگیم که حالا اگر میخواست، نه اونو گذاشیم کنار. اگر بخواد چی؟ میگه این هم نمیشه، برای اینکه خدا یه مشیت بیشتر نداره و اونم تابع علمه و علم نسبتی است که تابع معلوم است و معلوم تو هستی و احوال تو. خدا اون چیزی رو میخواد که تو بهش میگی، معلوم به خدا، واسه چیز رو بر اساس اون چیزی که اون هست در موردش داوری کنه. مثل مثالی که خودشون میزنه، میگه این دکتر هست که تجویز میکنه یا مریضی که تجویز میکنه. یه به ظاهر دکتره که داره تجویز میکنه، اما در حقیقت مریضه که داره تجویز میکنه. با حال خودش، با سیمتوم هایی که نشون میده، این به دکتر میگه که چی به من بگو. در واقع ما با احوالی که داریم، با شرایطی که داریم، با وضعیتی که داریم در علم خدا، به خدا میگیم که ما رو چجوری ایجاد کن. پس خدا تابع ماست، نه ما تابع خدا، در این مسئله خاص که داریم میگیم. نظری شاید باشه. نه این اون نیست. یه نظری یعنی چیز خیالی، توهمی. واقعیت اون چیزیست که هست، که از مرحله اعیان ثابته شروع شده اومده از اونجا به بعد. البته کسی بخواد بره خیلی بک، بره عقب‌تر به ذات خدا، اونجا هیچی نیست. اونجا نمیشه، اونجا دست خدا کاملا بازه. اونجا و مرحله هدیت یه هر جوری که خدا اسمایش رو، اسمای مستعصرش رو، اینها رو متجلی بکنه، یک شکلی به خودش میگیره. ولی این صحبت ها من و تویی بعد از اون مرحله است. این من و تویی اونجاها نیست. لذا این بحث رو کسی نره بگه که بس دست خدا بسته شد. اون دست خدا که اونجاها اون قبلشه بازه، قبل از اینکه اینا اصلا ایجاد شن. مثلا به این مثال خیلی علکی بخوام بزنم، شما مثلا فرض کنید که قبل از اینکه زمینتون رو قطعه بندی کنید، میتونید هر چیز، مثلا میتونید یک کاخ بسازید. ولی وقتی قطعه بندی کردید و شد یه چیز قطعه 200 متری رو گذاشتید برای ساختمان، دیگه نمیتونید کاخ بسازید دیگه. یه چیزای محدودیت هایی رو این قطعه 200 متری برای شما ایجاد میکنه. اما قبل از این میتونستید که شما قطعاتون 200 متری نکنید، 1000 متری کنید، مثلا 2000 متری کنید. ولی وقتی اینا قطعه بندی کردید 200 متری 200 متری، دیگه شما یه چارچوب رو، یه فریم ورک رو تعیین کردید، تو اون فریم ورک دارید انجام میدید. میشه همه قطعه ها رو دوباره یکی کرد؟ بله میتونید، همینجوری به هم بریزید کنید. ولی خب این چه کسی این کارو میکنه؟ کسی که نفهمه برای چی این کارو کرده، یا ذوقش عوض شه، یا جاهل بوده باشه، یا ذوقش عوض شه. ولی این یه کاست ها، یه هزینه هایی رو هم تحمیل میکنه. یه دی اذیت میشن، ناراحت میشن، رنج میکشن از این تغییر تحولات، انقلاباتی که اتفاق میفته اینها. و این رو مینیمم باید کرد، نبایستی که اینو زیاد کرد. خب عرض کنم خدمتتون که پس این تموم شد صحبتشون. حالا مرحوم صدر المتصلحین یه بحث رو دارن در مورد حجت. اینو من میخوام یه ربطش به این خطبه شریف ببینیم چیه و عبرت بگی. مرحوم صدر المتصلحین نفس ناطقه انسانی را حجت درونی خدا میداند و در این ارتباط چنین میفرماید: و عبرت بگیر از احوال نفس ناطقه خود که سرشته شده است بر صورت خدای رحمان. این یه حدیثی است، حالا دو سه جور تفسیر شده، بعضی یه جور فهمیدن، بعضی جور دیگه فهمیدن. توی مسیحیت و یهودیت هم هست که خدا انسان را بر صورت خودش آفریده، تو شریعت ما هست. منتها دو جور هست. خب حالا ایشون اون ورژنی که یا اون شکلی که شبیه به همون ورژن مسیحیت و یهودیت هست رو داره میگه که چی؟ خدا انسان را بر صورت خودش آفرید و او همان حجت الله هست بر خلق. چی؟ این نفس ناطقه ما، نفس ما، روح ما حجت خداست بر خلق. پس بدان که هرچه صادر میشود از تو، از اقوال و احوال و حرکات و سکنات و افکار و تخیلات، مظاهر آن چیزی هستند که در ذات تو خفته نهفتند از صفات و اسما. خب اینو میخواد بگه تو مظهر خدایی، حجت خدایی بر خودت و بر دیگر. هر چی که از تو صادر میشه، حرف میزنی، راه میری، سکوت میکنی، آرام میگیری، هر چی احساسی رو داری، هر چی که از تو هست مهم نیست، اینا مظاهره اون چیزایی هستن، اینا منیفستیشن ها، ظهورات، تجلیات، جلوه های اون چیزایی هستن که خفته و دورمنت در تو نهفته بودن. اینا به صورت نهفته و خفته تو تو بودن، مثل یه حالا چیز خوب چیز بد فرق نمی کنه، این تو تو نهفته بوده. و چون تو کسی را، مثال یه مثال، و چون تو کسی را دوست بداری و با او دوستی ورزی، آن یه مثال میزنه، آن محبت تو را دعوت میکند به این که ظاهر شود از تو آنچه دلالت دارد بر محبت تو به او. اگر کسی رو دوست داشته باشی، توی تو یه چیزایی هست که این محبت اون چیزا رو میکشه بیرون، ظاهر میذاره. مثل چی؟ مدح و تعظیم و گشاد رویی و تکریم و دعای برای او و اظهار شادی و نشاط و تبسم و متائبه. متائبه همون بلبل زبانی، شیرین زبانی، خوش زبانی. و اگر دوست نمی داشت او را، ظاهر نمی شد از تو هیچ یک از این امور. پس این آثار و نتایج مظاهری هستند برای صفت محبتی که در توست. پس در تو یک صفتی است، اون صفته باعث میشه یه سری رفتاری از تو ظاهر شد. و هنگامی که دشمن بداری کسی را، حالا عکسش، ظاهر شود از تو اقوال و حرکات و آثاری که دلالت کنند بر دشمنی تو با او، مانند کتککاری و نکوهش و اظهار وحشت و کراهت از او و آرزوی زوال او و خواهش رنج او. پس این آثار مظاهری هستن برای صفت عداوتی که در توست و قیاس کن بران نظائر آن را. پس هرچه این اسما و صفات، پس هرچند این اسما و صفات متحدش بس جدا شد، هرچند این اسما و صفات متحد هستن با ذات او تعالی به حسب وجود و هویت، متغایر هستن به حسب معنی و مفهوم. یکی حالا دشمنی و محبت و رفتارهای که مبتنی بر دشمنی و محبت هست، اینا مثل هم نیستن، ولی در ذات تو این دوتا یکی هست، این دوتا عین وجود تو هستن، اینا تو تو جایی نیست. حالا مثلا کسی بگه محبت کجاست، چه بخشی از تو محبته، چه بخشی از تو عداوته، اینا نهفته و خفته در درون تو هستن. همه چیزها همینطورن نهفته. این حال مثال بود، محبت و عداوت در تو، علم، همه چیز، هر چی که شما میخوای بگی، زیبایی، شعر، هر چی که فرض کنید، همه تو تو نهفته است. اینا رو یه چیزی میتونه بیرون بکشه به یه شکل، چیز دیگری اون رو به یه شکل دیگری بیرون میکشه. خب مرحوم صدر المتعالین تا اینجا رو توی کتاب اسفار آوردن. بعضی کتاب سرم مطلعین شما میدید یه صفحه دو صفحه این همون توی کتاب دیگه اومده، مثل جزوه های ما که بعضیش میدید همین دیگه جزوه دیگه اومده. ایشون حالا در کتاب یا رساله رسالتون فی القضاء و القدر، رساله در قضا و قدر، تا اینجا را که تو کتاب اسبارش آورده آورده. پس از بیان این بحث تفصیل بیشتری می بخشن آن را و می فرماین. پس این آثار مظاهر و مجلاهای، مجلا یعنی محل جلوه، و مجلاهای هستن بران چه در هم پیچیده شده هستن در ذات تو از اداوت. پیچیده شدن یعنی همون خفته هستن، نهفته هستن. و قیاس کن بران امثال آن را، یعنی حالا اداوت، محبت، زیبایی، لذت، کراهت، اینا همه همینطورن، هم فرق نمیکنه، یه فرمول دارن، یه مکانیزم دارن. قیاس کن بران امثال آن را، هر چنین اسما و صفات متحد هستن با وجود قیومی و ذات واجبی، واجب الوجودی، به حسب وجود و انیت، یعنی هم بودن، متغایر هستن به حسب مفهوم و ذهن، و این تغایر به سبب تضاد موجودات و تعاند یعنی اناد مکونات است. برای اینکه با هم سازگار نیستن این اتفاق میفته و بر آنها خصوصیتی است، یا برای آنها خصوصیت است، کنم شاید برای آنها خصوصیتی است که با مظاهرشان که با آنها ظاهر میشوند از آن مظاهر، برای آنها خصوصیتی است با مظاهرشان که آنها ظاهر میشوند از آن مظاهر، از عدم صرف و بطون محض. اینا هر کنون یه خصوصیتی دارن که وقتی که میان بیرون با اون مظاهر اون خصوصیت رو ظاهر میکنن. حالا تا اینجاهاشو شما کم و بیش با مثال اگه زدن متوجه شد چی میخواد بگه. نتیجه گیریش اینه، این بود آنچه یاد کرده از بعضی از محققان، نفرمود کی اینو گفته، معلوم میشه این یعنی نقل قولیست از کسی، و قرار داده است آن را ملاکی برای کیفیت علم او، یعنی خدای تعالی، به ممکنات. که خدا چجوری میدونه ما کی هستیم و چی هستیم، و این آن مذهب عرفا و صوفیه است در علم خدا. میگه عرفا و صوفیه هم همین حرفو میزنن در مورد علم خدا. چی میگن؟ میگن چون ذات مقدس خدا علم دارد به خود با این صفات و اسمایی که متحد هستند با او در وجود و هویت. خب اینا خدا خب به خودش که علم داره، خودش رو میشناسه، و این صفات هم که از او ظاهر میشه صفات او هستن، اینا رو میشناسه. چون این چنین هست علم داشته باشد به مظاهر آن صفات به علمی بسیط به حسب خارج و مفصل به حسب اعیان. حالا این خدا اینها رو هم که نتیجه یا امتداد صفات خودش هستن میشناسه دیگه. شما مثلا فرض کنید که قبل از اینکه یه شعر رو بخونید، چون شعر خودتون دارید انشاء میکنید، میدونید میخواید چی بگید، پس وقتی هم که گفتید و به صورت کلمات و لغات و مفاهیم در آمد میفهمید چیه. به دو جور میفهمید، یه جوریش همون از روی اعیان ثابت، از روی اون که مفاهیم ذهنیتون میفهمید، یه جوری هم از طریق اثر وجودی که رو شما میذاره، اون علم بسیطشه. اثر وجودی، شما خودتون از شعرتون یه تأثیر میپذیرید، از صوتتون، آوازتون یه تأثیر میپذیرید، پس به دو صورت میفهمید این چیزی رو که خودتون انشاء کردید. خدا هم به دو صورت مخلوقاتش رو میشناسه، یکی از طریق اون آرکیتایپ ها و مدل ها و اعیان ثابتشون، یکی هم از طریقی که اینها تأثیر میگذارن روی خدا. حالا ممکنه بگیم حالا تأثیر میگذارن یعنی چی، اونا اونو بحثاش به جای خودش محفوظ، الان به اون کار نداریم. فقط همین من عرف نفس فقط عرف رب، روی اون فعلا قضاوت کنیم که یعنی چی. خب بدون آنکه این علم اقتضای وجود معلوم از تحقق خارجی آن را داشته باشد. میگه خب علم داشتن به خودی خودش اقتضای اون رو نداره که این حتما باشه. البته میگن علم عنایی خدا، بله علم عنایی خدا به هر چی تعلق بگیره این وجود خارجی پیدا میکنه، ولی مثل اینکه شما الان بدونید که میشه حالا مثلا دیزاین اینجا رو عوض کرد، طرح اینجا عوض کرد، دلیل نمیشه که عوض بشه. خدا صرف علم داشتنش به این اعیان ثابته موجب اقتضای وجود اونها نمیشه. حالا چه پس اونها چجوری ایجاد میشن؟ اونها خودشون رو ایجاد میکنن با اذن خدا، اینو که بعدن حالا یا گفتیم تو کلاس های دیگه اینجا نگفتیم. و فوق این میگه این حرفی که از این محقق نقل کردیم و صوفیه و عرفا هم به اون اعتقاد دارن، فوق این طوری دیگر است که کتاب ها و نوشته که در کتاب ها و نوشته های ما یاد شده است. حالا میگه ما خودمون یه دیدگاه دیگه ای داریم که فوق اینه، این غلط نیست ولی ما فوق این قبول داریم. و اون دیدی که ایشون دارن اینه که ماهیات اعتباری هن، اصلا وجود خارجی ندارن، این ویژگی ها که ما میگیم اینا چرا اعتباریه، ماهیت اصیل نیست، وجود کثیره. اما چرا ما اینا رو بردیم اینجا؟ و غرض ما در این مقام دفع مفسده شرور واقع و آفات، میگه این آفت ها که هست، بیماری ها، مرگ و میر ها، شر هایی که اتفاق میفته، غرض ما اینجا چیه؟ دفع این بود که چیکار کنیم؟ اینا رو دفع کنیم و نفی استناد آنها به خالق هویات و جائل اینات یا جاهای، حالا ترجمهش من متوجه نبودم، نتونستم فهمم دقیقا چیه، ولی میشه گفت اگه جمع عین باشه یعنی جاها یا یافت ها. میخواد بگه که من اینا رو برای چی نقل کردم، این داستان رو اینجا آوردم، برای اینکه بگم که اون مفسد و شرور رو، ببخشید، این شرور و آفات رو نمیخواید به خدا استناد بدید، گرچه از خدا بیرون میکشید اینا رو، توجه کنید، گرچه اینا رو شما از خدا بیرون میکشید ولی خدا جائل اینها نیست، خدا ایجاد کننده اینها نیست، شما بیرون میکشید از خدا. مثلا چیزی که هست اینجا، مثلا تو مثال حب و عداوت و حب دقت کنید، یه نفری که خودشو به صورت مورد پسند شما ارائه میده از شما یه صفاتی رو بیرون میکشه، این نمیتونه بیاد شما رو محکوم کنه که شما، یا شما رو حتی پریز کنه، بگه که مثلا شما چه آدم مهربانی هستی، چه آدم خوبی هستی، با محبتی هستی، اینا این خودش این صفت محبت رو از شما کشیده بیرون. حالا یه کسی هم که میاد از شما حب و بغض و کینه و عداوت رو میکشه بیرون، اینم شما نمیتونه محکوم کنه، او یه جوری خودشو پرزنت کرده که اینو از شما کشیده بیرون. در واقع البته حرف مرحوم سرمتن این برای این ور قضیه است، برای شرور و آفاته، ولی با اون مثالی که زد هر دو رو کاور کرد که شما هستید که با سرمایه خدا خرج میکنید مال خودتون. حالا این گفته شما برو برای خودت هرچی میخوای بخر، پولش برده من، شما میرید مثلا فرض کنید که میرید بلیت مثلا فرض کنید سینما میخرید، یکی هم میره مثلا کفش میخره برای خودش، یکی هم میره کتاب میخره برای خودش، یکی هم میره بلیت مثلا مسافرت مثلا به اینجا و اونجا میخره برای خودش، شما این از اون کشیدید بیرون.
ولی توقع داره که شما کفش بخرید.
نه.
این سرمایه داده ولی میگه که اگه این کار نکنی.
نه نمیگه. نه ببینید حالا دو تا بحثه. نهایتاً میخواد که شما یک کس دیگری باشید، ولی سرانجام شما هر کسی بودید خودتون بودید. الان این بحثا که داریم میکنیم، چرا حضرت امیر میگه صاحبان ایمان آریتی رو دعوت میکنه، میگه محکومشون نکنید، تبری نجوید تا موقع مرگشون، در این که میخواد بهشون چانس این که اینا تغییر کنند رو بده. اما اگر تغییر نکردن بعد دامن کبریاییش نشیند گردی، او میگه که با شما خواستید اینجوری باقی بمونید. البته این حرف یه چیز بیشتری داره که بعدن من میگم، حالا فعلا میخوام همین صورت مثلا میدل متوسط بحث رو پیش ببره، بحث رو میخوایم خورده عمیق‌ترش کنیم، فعلا در حد متوسط بحث میگه راه بازه، شما میخواهید بیا بشه حضرت علی مثلا، میخواهید بشی بیا بشه، ولی شما میگه من حوصله انتظار ندارم. میگن که یه نفر مسلمان دنبال یه مسیحی افتاده بود، میگه چرا ایمان نمیم، بیا مسلمان شو کانورت بشه و اینا چشون. یه بار بهش گفت که ببین، اگر ایمان اینه که ابو یزید بسطامی داره، اون زمان ابو یزید بسطامی، من اهلش نیستم این کارا رو بکنم، اگر اینم که تو داری، من همین ایمان خودم بهتر است، دین خودم بهتر است، بنابراین این بذار همین دین خودم باقی بمونه. اگه دین این دین است که تو داری، دین من بهتر، اگه دین میخوام من دعوت میشم مثل حضرت علی و ابو یزید و اینا بشم، حالا گفت ابو یزید من میاد داد که من که اون کاره نیستم، اهل این کارا نیستم، نمیتونم این کارا رو بکنم. بنابراین اینا خودشون میگن که حجت تمام میشه بهشون اون وقت، یعنی یه نوع حجت، تمام اتمام حجته که بله به تو سرمخش دادیم، اصول دادیم، گفتیم میخوای این کار کنی، اینم پولش یه بکن. بعد شما میگه نه من کار نیستم. بعد موقع هم به یه شکل، حالا بعضی ها خیلی صادقانه میگن ما این کار نیستیم، بعضی ها این برای آقا امیره که این مچه این تواضعات رو میگیره، خیلی مثلا الاحقر یعنی الاکبر اینها. بعضی ها میگن که نه دیگه سعادت نداریم، توفیق نداریم، و یه خدا ما رو برای این کارهای نیاف بریده اینجوری هم، ولی ته دلشون نیست. بنابراین اگه وقتی چیزی باشه که بخوان توفیق ازشون گرفته شه، شب خوابشون نمیبره. اگه واقعا مثلا بنده مثلا بگم که حالا مثلا چیزی رو میخوام بستنی میخوام اگه بهم ندن، میگم نمیگم توفیق ندارم که بیخیالش، یه شب خوابم نمیبره چرا این پوزیشن نرو پوستر رو ندادن به من. معلوم میشه این که ما توفیق نداریم، ما کم سعادتیم و اینا تارو خودشون دارن گول میزنن. یه زبان نیست که شیطان یاد آدم میده که به زبان یه خورده نرمتر صحبت بکنه، ولی حقیقتش همونه. ما چه میخواستیم؟
از توقعی نیست، ویس کردن اون سرمایه
است.
شما آره،
سرمایه رو بهت میده، حالا تو میخوای
خوب استفاده
کنی، میخوای ویس کنی. بله بله. پس ایشون در نهایت میخواد بگه که اون حجت خدا بر تو نفس ناطقته، ارو نفست میتونی بفهمی که چی کار میتونی بکنی. حالا این حجت درونیست، حجت بیرونی رو هم الان که حضرت امیر داره معرفی میکنه اینجا بس ببینیم. حالا بخونیم. به سبب آنکه آنها لوازم ماهیات هستند، بدون تعلق جعل و تأثیر به آنها، بنابران چه به گوشت خواهد خورد به فضل خدا و رحمت و تأیید و توفیق او. ایشون نظر خودش اینه که اینا چیزا که ما میگیم شرور و مفسده و آفات و اینا لوازم ماهیات هستند، ماهیت هم اصلی نیست، بنابراین اصلا شری نیست. حالا این بحث، حالا برفرض این که بگیم شری هست، ایشون میگه استناد به خدا نداره، استناد به خودت داره. تو با پول خدا این کار کردی، با سرمایه خدا این کار کردی، تو از خدا برون کشیدی اینو. حالا پس اگه جنبندی اینجا خواسته باشیم بکنیم، این هست که حضرت علی علیه السلام که میفرماید که کسی مهاجر نیست مگر به شناخت حجت در زمین، یعنی این که خودشون حجتن، حجت خدا هستن بر شما، اگر که یا به نفع شما یا علیه شما، به نفع ما علیه ما. اگر که ما ببینیم که خب میگیم که خب خدا چرا با ما این کار کردی، چرا ما علی نشدیم، یا اصلا خدا تو چیزی نداشتی بیش از این، میگه خب یا در این هست دیگه، هر چی که میخوای این تو هست، به این دادم. خب میگه چرا به ما ندادی، میگه خب شما نخواستی، شما از من بیرون نکشیدی، من کاری نیستم، شما هستی که در من اینو ایجاد میکنی یا او رو ایجاد میکنی. مولانا یه مثال داره، میگه که یک کسی مهمون پادشاه بود، رفت دربار پادشاه و اسبش رو شب داد به اصطلاح استبانان پادشاه بود، اونا که تیمار میکنن اسبو، اینا هم دیگه اسب مهمون رو بردن پیش اسبای پادشاه. شب قیصای بهشون میرسیدن، تراخوش بهشون میکردن، کاویونچه حسابی جلوشون میبردن و میپوشوندن شون عرق نکنند و اینا. صبح شد، این اسبه مهمانه به صاحبش گفت که اسب داری بلد نیستی تو، اسب داری از این پادشاه یاد بگیر. چه جوری اسب باشه جوری تر خوش میکنه تا اینا. صاحب چیز اسب گفت چی ولش کنم که من جواب نداد الان بهش بده بذار ببینم چی میشه. بعد یکی دو روز که اونجا بودن یه دفعه نصفه شب این اسبا خواب بودن دیدن که چیپور میزنن بوق میزنن و چه اینا. این اسب مهمونه گفت چه خبره این چیپورا واسه این دیدی که این همه اسبا عجب پریدن و صاف واسدن دم در و استاب رفتن بیرون رو اینا رو زن کردن و یه عده سوارکار پریدن روشون رو رفتن. بعد یک دو روز گذشت اینا برگشتن اینا همه زخمی شمشیر خورده نیزه خورده رفته بودن جنگ. اسبای پادشاه برای جنگ بودن همه تیک پاره شده اومدن لحظه پار افتادن اونجاها. بعد صاحب اسب بهش گفت که تو اینجوری باش منم اینجوری تو رو ترخوش میکنم تو اینجوری نیزه بخور شمشیر بخور منم مثل پادشاه تو رو ترخوش میکنم. اگه میخوای مثل پادشاه اسب پادشاه باشی اینا هم هستا تو شو اینا ولی نمیخوای هم اسب ما باش اسب رعیت باش. حالا در هر صورت این که حجت خدا حضرت علی فرمود حجت را بشناسه معنی حجت این چیه؟ یعنی اگر شما بگید که خدا که چیزی نداره خدا اسماء الحسنا هرچی بوده من گرفتم خب میگه پس اینا که این گرفته چی؟ این قربی که این حاصل کرده چی؟ این درجاتی که این حاصل کرده چی؟ اینا رو این چجوری به دست آورده؟ اون وقت شما با این چویس روبرو هستید که یا میخواید یا نمیخواید حجت براتون تمام. اگه میخواید بهاشو از بپردازید اینو بکشی بیرون. اگه نمیخواید میگه قرقر نکن نق نکن یا نخواستید اگه میخواید این گو این میدان اگه نمیخواید دیگه ساکت باش حجت تمام شد اتمام حجت شد. این یه معناشه. یه معنای دیگرش هم میتونه این باشه که من مثل خدا شما اگر با من مهاجرت کردید آمدید پیش من و امامت من رو پذیرفتید اطاعت من نمودید پیروی کردید از من چیزی در میارید که ابوذر و سلمان و اینها در آوردن از من مددهای میگیرید عنایاتی میگیرید کشفهای میگیرید که اونا گرفتن. اگر نه میخواهید که یه چیز دیگه دشمنی کنید خب اونو میگیرید که معاویه و امثال معاویه از من گرفتن امرآس گرفتن. اگه میخواهید منافقانه برخورد کنید همون چیزی میگید که منافقان خوارج امثال هم از من گرفتن. پس میشه من حجت خدا هستم بر شما دو جور تعبیر کنید. شما بس حجت رو بشناسید بدونید چه کسی میتونه مظهر خدا باشه به شما اون چیزی رو بده که اگر شما عبودیت خدا رو میکردید خدا بهتون میده. مثل این مثال که محرم صد متعلق زد اگر کسی خودش رو بشاش و خوشحال و مثلا دوست داشتنی به شما عرضه کنه خب از شما هم یه چیزی متناسب با همون میکشه بیرون. اگر کسی خودش رو به صورت یک آدم کریه و یا نفرت انگیز عرضه کنه خب اونو میگیره از ما بیرون. همه همینطوره. یعنی خدا همینطوره حجت خدا هم همینطوره نفس ما هم همینطوره منتها خب یه درجه بالاتر است نفس های ما پایین‌تر.
برای اون دو گروهی هم که ایمان و کفر بودن هم هسته. یعنی این حجت
خدا در برابر
اون دو گروه چیه؟ چون اینا که این وسط هم
میتونه هرچی
بکشن بیرون ولی اون
خب اون حالا یه جا میگم در واقع بیشتر الان روی سخن با آریتی هاست ولی به اونا میشه اطلاق بشه به اون کافران که اونا هم باشون اتمام حجت میشه. یا یه شکلی که حالا بعدن اگه برسه میگم که اگر که اون عین ثابتشون تغییر کنه
دوباره برمیگره به همون
تغییر. بله. خب فمن عرفه ها و اقر به ها فهوه مهاجر. پس هر کس که شناخت او را یعنی حجت را و اقرار نمود بدان او مهاجر باشد. گفت هجرت واجبه کسی نمیتونه از هجرت سر برتابه. هجرت مثل روز اوله این چی فکر نکنیم که با هجرت با رحلت رسول الله هجرت تمام شد. این یه چیزی میرسونه که وظیفه مؤمنا این هست که امام را که هر جا باشه اگر که مجبور نباشن به همون که پنهان کاری کنن آشکارا حمایت کنن و به سوی اون مهاجرت کنن. میگه مهاجرت برداشته نشده و هر که شناخت او را و اقرار نمود بدان او مهاجر باشد. این یعنی مهاجرته. حالا با حداقلش اظهاره. پس آن مهاجری که خدای تعالی او را وعده اجر پاداش از نزد خود داده است، کسی که بشناسد آن ولی معصوم خدا را و اقرار نماید به ولایت او علیه السلام، مهاجر سوی خدا و رسولش باشد و اجرش بر خود خدا باشد. شاید مراد از اقرار کردن علنی نمودن ارادت و محبتش به امام بوده باشد، که در آن صورت باید از سرزمین طبیعت و احساس و بشریت سفر کند به جوار دوست با قدم صد و کشش و جذبه دوست. پس چون انسان از وطن مألوف خود در طلب مطلوب و دیدار محبوب براید، با خطرهای عظیمی روی در روی گردد، چنانچه خدای تعالی فرمود. البته اینجا ها یه خورده این ترجمه این آیه مشکله. اغلب یا بگیم قریب به اتفاق مفسرا و مترجما این رو خطر معنا نکردم. منم به تبع کاشانی این کارو کردم، ولی حالا خودم هم شک دارم کار کاشانی برداشتش درسته یا نه. حالا آیه اینه: و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. کسی که مهاجرت کند در راه خدا، بیابد در زمین مراقمهایی را فراوان. حالا این مراقم چیه؟ اغلب مفسرها و اهل لغت میگن زمین همواره، چون زمینی است که خاک دماغش به خاک مالیده شده، یعنی کوه و تپه و اینا نداره، زمین همواره، که نشانه ایست از گشایش و امنیت، چون دره‌ها و دل کوه‌ها خطرناک بودن، شخص نمیتونست ببینه چه خبره. این زمین هموار امنه. پس کسی که مهاجرت کند در راه خدا برخورد نماید یا بیابد در زمین مراقم‌های محل‌های امنی را، مأمن‌های فراوان را و سعه و گشایش‌های را. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله، و کسی که خارج شود از خانه‌اش، بیت با دار فرق داره البته، حالا بعدن اگر شد میگه، در حالی که مهاجری است به سوی خدا و رسولش، سپس مرگ او را دریابد، فقط وقع اجره علی الله، اجرش بر عهده خدا واقع شده است. یعنی تکلیفی است یا وظیفه است، حقی است بر گردن خدا. و کان الله غفورا رحیما، و خدا غفور و رحیم است. اینو ببینیم مولا عبدالرزاق کاشانی چجوری معنا کرده. و من یهاجر فی سبیل الله، و کسی که مهاجرت کند در راه خدا، یعنی از مقر نفس مألوف، اون چی که باش الفت داره که نفسش باشه، از اینجا شروع کنه در سبیل طریق حق با عزیمت بره مهاجرت کنه، یجد فی الارض مراغما کثیرا، بیابد در زمین مراقمی را یا مراقمهایی را فراوان. حالا زمین اینجا کجا؟ در زمین استعدادش، یعنی استعدادش میکشد تو استعدادش مهاجر خیلی چیزها رو بیرون، محلهای هجرت و مساکن و منازل فراوانی را که در آن است خاکمال شدن بین. این تعبیر کاشانیه، بقیه اینجوری معنا نکردن. مراقم را رقم انف گرفته، رقم علا رقم انف فلانی، یعنی علا رقم خاکمال شدن بینیش. یعنی میگه دیگران اینجا اطلاعات به معنا نکردن. ایشون میگه میابد در زمین استعدادش محلهای مهاجرت و ساکن و منازل فراوانی که در آن است خاکمال شدن بینی قوای نفس وهمی و خیالی و بهیمی و سبایی خود را و ذلتش را، و همینو میابه و سعه و سعی را، گشایش را، و انشراحی در سر در سینه هنگام خلاص یافتن از ضیق صفات نفس و اسارت هوا. و من یخرج، و کسی که خارج شود از این بیت رو داره معنا میکنه، از بیت، از مقامی که در آن است، خواه مقر استعدادش باشد که بر آن سرشته شده است، یا منزل از منازل نفس، یا مقامی از مقامات قلب، هر کسی از اونجا که هست بیاد بالا. نه مال کی بود؟ ابو سعید بود که با خدا رحمت کند کسی که یه قدم بیاد جلو، یعنی یه قدم برداره بیاد جلو. الان هر جا که هم، حالا یکی اون ته خطه و یه قدم به جلو، که اول خطه یه قدم بیاد جلو، بالاخره هر که هر جا هست میگه ایستا نباشه، پویا باشه، یه درجه بره بالاتر، یه ذره بره بالاتر، این مهاجرته. مهاجرن الله، در حالی که مهاجری باشه از سوی خدا با توجه به توحید ذات، یعنی به صفات و اسما توجه نکنه، به خود خدا و ذات خدا توجهش باشه و رسوله و رسول او با توجه به طلب استقامت در توحید صفات، رسول رو که میخواد در نظر بگیره باید استقامت داشته باشه در توحید صفات که همه صفات رو یکی بدونه. ثم یدرک الموت، سپس در یابد او را مرگ، انقطاع قبل از وصول، یعنی این قبل از اینکه به خدا برسه دیگه نتونه اپا درا اپا بیفته و شرایط امکانات نشه دیگه، یا بمیره. حالا موت چه مردن طبیعی باشه چه ناتوانی و اضطرار و ضعف و عجز باشه، بعد عاجز بشه. حالا هر جوری، فقط وقع اجره علی الله، اجرش بر عهده خدا بوده باشد به حسب آنچه بدان توجه نموده است. یعنی اگر کسی رفت که بره به سوی خدا، حالا فقط میخواست بره مثلا گناهاش بخشیده شه یا میخواست بره بهش، این کاری که او رو بهشتی بکنه انجام نداد، قبل از اینکه کاری که بهشتی بشه انجام بده مرد. خدا اجر بهشتی شدن رو بهش میده، بهش رو بهش میده، چون این با نیت صادقانه و اخلاص حرکت کرده بود که خودش یک بهشتی بسازه، فرصتش تمام شد، مریض شد، عاجز شد، چی شد؟ آلزایمر گرفت، چیزی شد که دیگه نمیتونه کارهای بهشتی، معرفت بهشت رو کسب کنه. اون موقع که توانا بوده این تصمیم رو گرفته و به سوش هم حرکت کرده، هجرت کرده، نه اینکه فقط گفته میخوام این کارو کنم، در عمل هم این راه رو طی کرده، ولی به پایان نرسانده، به پایان رسانندنش به عهده خداست، خدا میرسوندش به پایان.
از اونه که این دلیل عجز و اینا غیر ارادی و اینا اختیاری باشه دیگه؟
بله بله، یعنی خودش تصمیمش عوض نکرده باشه. پس برای متوجه به سلوک اجر منزلی است که بدان واصل شده بود، یعنی مرتبه ای از کمال که برش حاصل بود اگر می بود، و اجر مقامی که در نظرش که نظرش به آن بود و قصد آن کرده بود، یعنی اجر اونم که نرسیده، اون چیزی که بهش نرسیده هست، کسی که سالک باشه، علی کسی که سالک نیست همونی که هست، کسی که مهاجر نیست همونی که داره بهش میدن، اما کسی که مهاجره اون جایی هم که میخواسته برسه رو بهش میدن، هرچند نتونسته باشه برسه. چه اگر آن کمال حاصل نشده بود برای او به حسب ملک و قدم، لیک مشتاق آن بود به حسب قصد و نظر، دارایش نبود اما شوقشو داشت، اشتیاقشو داشت، چه بسا امید میرفت که توفیق یابد بعد ارتفاع حجب به وصول آن. امید این بود که اگر این فرصت داشته باشه، عمر داشته باشه، حجابا که برطرف شه براش، برسه به اون. خب چون اشتیاق داشت به اون، چون مشتاقش بود، عاشقش بود، خدا اونو بشمیده و کان الله غفورا، خدا غفور است، غفران میکند برای او آنچه را مانعش شده بود از قصدش، رحیما، رحم میکند بر او با هبه نمودن کمالی که توجه بدان داشت و نظرش بدو بود. بنابراین حضرت امیر علیه السلام میگه خب منو پایان سلوک خودتون قرار دید، قصدتون این باشه که به نزد من بیایید، قرب من رو داشته باشید و حرکت کنید، مهاجر باشید، حجت رو بشناسید و حرکت کنید و مهاجر باشید. حالا انشالله این مثلا کلاس های یه نوع هجرته که آقا رحیم ساده ما کلام حضرت علی رو بشناسیم، بالاخره این هم یه نوع هجرته دیگه که میخواییم ببینیم حضرت علی کی بوده، چی میگفته، در حد محدودی که در توانمون هست هجرت کنید به سوی من. حالا اگر که سالم رسیدید مقاماتون چی شد چه بهتر، اگر نه در بین راه از بین رفتید، اون بهده من که شما رو دریابم، چون شما مسافر به سوی من بودید، مهمان من بودید، داشته مهمان من باشید، این وظیفه شما.
این وظیفه زمینه متضاد با من پیش که صادق نیست، این کسی که دستگیر خلاف جد خدا سعی میکنه تایی کنه، یا قصدش اینه که از خدا دور بشه، یا حالا به نحوی پشت
چرا اونم هم
نه یعنی حتی اگر عجلش فرا برسه و اون کار پلیدی که می‌خواست انجام بدم
بله.
یاد خداوند قصاص قبل از جنایت نمی‌کنه.
نه نه چرا، دو تا مطلب ببینید. بعضی جا از نوع خواترم خاطرم چی میاد به ذهن آدم، خیلی موقع هم تو نماز اتفاق میفته. از امام مثلا پرسیدن، گفت شما فرمود که خدا شما مؤاخذه نمیکنه شما را بر چیزایی که ناخودآگاه و غیر ارادی به ذهنتون و قلبتون خطور میکنه، ولی بعضی چیزا پلن داره، برنامه‌ریزی شده، انسان مقدماتشو فراهم کرده و یه بخشی از اون پلن رو هم پیش برده، ولی فکرش عوض نشده، ناتوان و عاجز شده از اینکه اون پلن رو کریات کنه. مثلا آقا اصلا داره این مثال جمع میگه، یه نفر میخواسته بره دزدی کنه، همین برنامه شده و اینا، رفته که بره دزدی کنه، تو را مثلا ماشین بهش خورده پا شکسته، این عمل دزدی رو انجام نداده، ولی کن نیت جدی دزدی رو داشته، انما الاعمال هم به نیات. این مقدار چیز داره، مؤاخذه میشه، گرچه خدا یه نوع اسمت بهش بخشید که خود اون عمل رو انجام نداد. خب اون درجه گناهش رو کم میکنه. این مسابقه کسی نیست که اون گناه رو هم انجام داده. آیا کسی میخواستن بر خدا نعوذ بالله خدا کسی بکشه، حالا یه جوری میشه تفسیرش کار نمیکنه، یه جوری میشه مثلا پاش میخوره و یه جا میفته نمیتونه بکشه. خب این دستش به خون آلوده نشده، از این جهت یه چیزی داره، نزاهتی داره، ولی از این که نیتش دیگه قطعی بوده که می‌خواست این کار کنه، اونم یه نوع مجازات داره. خدا این رو به مجازات کسی که آدم کشته نمی‌رسونه، درسته، چون از جهت منت، اون از جهت منت بر بهشتی هست، ولی به مجازات اون نیتش میرسه از این جهت. وگرنه حرف شما درسته، از اون جهتی که بخواد مجازات اون چیزی رو که انجام نداده بهش بده نه، ولی مجازات نیت رو میده. خب پس هجرت رفتن، حالا داشت بس، بنابراین جنبندی که ما داریم تا اینجا حضرت امیر علیه السلام که دعوت فرمود، به نظر ما این بود که عرض شد که مهاجرت کنید به سوی حجت. هجرت رفتن از موضعی است به موضع دیگر، و این نباشد مگر بعد نخوشنودی از شرایط موجود و طلب مفقود مطلوب. همیشه هر کسی که یک حرکتی میکنه، یه چیز ایدئالی رو میبینه و میبینه که وضعیت شرایط موجودش با اون ایدئالش وفق نمیده، بنابراین یک حرکتی میکنه. پس کسی که حرکت میکنه به خاطر اینکه حجت رو دیده و مطلوبش حجت مهاجر الالله هست، مهاجر الرسوله هست، ولی کسی که یک چیز دیگری رو مطلوب تشخیص داده، مثلا حالا مدرکمون یا مثلا حالا هر چیزی، بیزینسمون، کارمون، مهاجر به سوی او هستیم، داریم میریم به سوی او، و معمولا ناخشنودی از وضع موجود پس از پی بردن به حقی محبوب است. آدم وقتی چیز رو بهتر تشخیص داد، حالا یا خیالی یا وهمانی یا دقیق، یه چیز رو قشنگتر و زیباتر دید، از وضع موجودش ناراضی میشه. پس با شناخت ولی خدا بر روی زمین و عشق و محبت به اوست که زشتی و بطلان غیر او آشکار میشود و به سر بردن با غیر او ناگوار و غیر قابل تحمل میگردد. آن که روی یوسفی را ندید چه غم باشد اگر به غیر او مشغول باشد. این زلیخا است که دیگه نمیتونه با عزیز مصر سر کنه، حالا که یوسف بوده، حالا کسی که یوسف رو ندیده که حالا عزیز مصر براش خیلی هم عزیزه و خیلی هم خوبه. علاوه بر این با معرفت ولی کامل خدا، هجرت و سیر نیز آسان‌تر میشود. هجرت از بحر دنیا پیشه تجار هست. خب بعضی ها میگن که شرایط شغلی، شرایط مالی در جا بهتره، این هجرت تجاره. و هجرت از بحر عقبا نهایت همت عباد، اونا که به خاطر آخرت بهش کار میکنن، اینا نهایت همت مهاجرت عباده. و هجرت در هوای مولا سیرت محبان، اونایی که برای عشق به خدا و مولایشون حرکت میکنن، هجرت میکنن، اینا سیرت محبان رو دارن. اما محبوبان ازل را که گردش چشمی از پروردگار حق خود دور، که گردش چشمی محبوبان ازل را که گردش چشم از پروردگار حق دور نبودن هجرتی نیست. مثلا حضرت علی علیه السلام پیغمبر اینا به حقیقت مهاجرتی نداشتن، دور نبودن که برن نزدیک، بلکه جذبه است و برده شدن و در سایه لطف و رحمت او به سر بردن، برده شدن به سایه لطف و رحمت. یه چند تا بیت رو میکنیم هر موقع بس کنه آقا رحیم برای قضا آماده بشیم بگید. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. یعنی اون کسی که به قصد کعبه میره، زیبایی کعبه در نظرشه، اون سوخت در بیابان رو، خار مغیلان رو، اینا رو تحمل میکنه. بدین شکست بیت، بدین شکست بیت الحزن که میارد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. باز در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. اینم شنیدی، خار از چه جان بکاهد، گل عذر آن بخواهد، سهل از تلخی می در جنب ذوق مستی، سهل از تلخی می در جنب ذوق مستی. یعنی اگر کسی اون حجت رو شناخت، راه براش آسان میشه، پیمودن راه براش آسان میشه. خارت چه جان بکاهد، گل عذر آن بخواهد. درست زندگی سخت میاشه، مشکلات داره، افت و خیز داره، سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی. آره خب اگر ریفیوز کنه، خوش دعوت کرده، دعوت کرده میگه باید هجرت کنی، کسی رو ریفیوز نمیکنن که. یه مثال یکی میده، حالا سر جالب میگم، من به یکی خادمان، این من با یه نقل قول دارم یه واسطه میگم، حرم امام حسین رو دیدم زمان گذشته، نه الان، بهش گفتم که این همه سال تو مثلا حرم امام حسین کلید دار بوده اینا، یه خاطره بر من تعریف کن که از امام حسین داری اینا، از حرم امام حسین چی چیزی جالب برات. میگه گفت که یه شب من خوابیده بودم همینجوری تو حرم، برام میبستم در رو میخوابیدم، امام حسین رو به خواب دیدم. گفت فلانی یه مرده دارم میارن اینجا، هر کاری کردن نذار اینجا خاک بشه تو. گفتم باشه. همینجوری خوابیدم و یه چند لحظه خواب بودم، دیدم گام گام در حرم رو میکوبن، نصف شب بود. بعدم در حرم رو باز کردم، دیدم این عشایر عرب و با این تفنگا رو کلشون رو گفتن که ما یه مرده داریم در حرم رو میخوایم خاک کنیم. گفتم که نمیشه الان که نیست، عذر بردم. گفتن که یا چی میکنی، یا یک کیسه پولم داشتن و اینو بگیر و در همه دینا رو، یا اینکه میکشیمت خودمون میایم حرم خاک. گفتم که عذر دارم دیگه، حضرت امام حسین دیگه مسترم دیگه. گفتم خب بیایید برید. پیش خودم گفتم که الان خاک میکنند و بعد اینا میرم از شور قبر رو میکنم و میندازمش بیرون، دیگه هم حرف امام حسین جون من سالم. بعد اینا رفتم خوابیدم و اینا مردهشون خاک کردند و اینها، که بنا داشتم که تصمیم بگیرم که بلند شام برم. بعد امام رو دوباره در خواب دیدم و امام حسین رو گفتم که بهشون که شما که خودتون ناظر بودید دیدید، من چاره نداشتم، اینا با تفنگای بادیشون و تفنگای شکاریشون رو آمده بودن و شمشیر رو نمیدونم خنجر، من چجوری میتونستم چیکنم؟ حالا بیدار میشم تا یکی دو ساعت دیگه میرم مرده رو میذارم یه جایی که دفن میکنم، از حرم میبرنشون دفن میکنم. گفت نه این کارو نکنید. گفت خب خودتون گفتید که، چرا حرفتون عوض میکنید؟ گفت قبل از این بود که بیاد تو حرم ما، حالا که اومده دیگه بیرونش نمیتونی بکنی. گفت این خاطره بود که من ازشون این خادم امام حسین تعریف میکردم. گفت که قبل از این که دفنش کنه اگه نذاشته بودی من نمیخواستم، حالا که اومده دیگه بیرونش نمیتونه بکنه. حالا به هر حال خودشون اگه بگن بیاد دیگه پس نمیاد، حالا چه بسه که آقای مادر اینجوری زورکی هم برن قبول میکنه. این از غزلیات شمخه. جانا به غریبستان، اینم در باز مهاجر، جانا به غریبستان چندین به چه میمانی، بازا تو از این قربت تا چند پریشانی، صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی، گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند، ور راه نمیدانی در پنجه رهدانی، خود تو بسپر به من میبرم. بازا که در آن محبس قدر تو نداند کس، با سنگ دلان منشین چون گوهر این کانی. ای از دل و جان رسته، دست از دل جان شسته، از دام جهان جسته، بازا که ز بازانی. هم آبی هم جویی، هم آب همی جویی، خودت آبی خودت جویی، دور دنبال آب میگردی، هم شیر و هم آهویی، هم بهتر از ایشانی. چند درز تو تا جان، تو طرف تری یا جان، یا تو طرف تری یا جان، آمیخته ای با جان یا پرتو جانانی. نور قمری در شب، قند و شکری در لب، یارب چه کسی یارب، عجوبه ربانی. هر دم ز تو زیب و فر، از ما دل و جان و سر، بازار چنین خوشتر، خوش بدهی و بستانی. از عشق تو جان بردن، و از ما تو شکر مردن، زهر از کف تو خوردن، سرچشمه حیوانی. به هر اون کسی که بدون کجا میره، خار باشه زهر باشه در راهش، اگر قدرشو بدونه زهرم میخوره، این اون وقت میکشه بیرون اون چیزی که اصل میشه. اما من این اشارت قرآنی چون بحث میخواد و زمان پذیرایی هم هست و اینا، من بذاری برای بحثی و حیف نشون میخواد. هفته آنده جلسه داریم اینجا نداریم، درنده عید قدیر، شب عید قدیر رو آرهیم چیز کردن، ایثار کردن، دادن به یو بی سی. انشاءالله میشه هفته های بعد اونجا بیسته که یاد رو بگیرد.